آغاز ثبت اعتراض داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری به نتایج بررسی صلاحیت ها در سامانه داوطلب از امروز.
شهادت 183 فلسطینی در 24 ساعت گذشته در اثر حملات رژیم صهیونیستی به غزه. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه امروز درباره شکایت از رژیم صهیونیستی درباره نسل‌کشی در غزه حکم صادر می‌کند.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور و هشدار هواشناسی درباره احتمال وقوع سیلاب در استان‌های جنوب غربی
و افزایش بیش از 12 میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز در میادین آغار دو، دالان و خانگیران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام شد. شورای نگهبان گفته داوطلبان احراز صلاحیت نشده از طریق سامانه داوطلب اعتراضشان را ثبت کنند. اظهار نظرها و واکنش‌های گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی هم همزمان با بررسی صلاحیت‌ها ادامه دارد.
سلام. 13 بسته هفتگی انتخابات رو از نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبا شروع می‌کنیم، هم مجلس شورای اسلامی و هم مجلس خبرگان رهبری.
هفته پیش سخنگوی شورای نگهبان تو نشست خبری گفته بود آمار تایید صلاحیت داوطلبای انتخابات مجلس رو بعداً میده. یک شنبه این هفته اما آقای طهان نظیف از پله‌ها پایین اومد و از جزئیات بررسی پرونده داوطلبان رد صلاحیت شده گفت.
بیش از 1000 از کسانی که اعتراض خودشون رو در مرحله ثبت اعتراضات ثبت کرده بودن، صلاحیتشون مورد تایید اعضای محترم شورای نگهبان قرار گرفت.
البته این آخرین آمار تاییدی ها نبود و چهارشنبه آقای سخنگو دوباره پشت تریبون اومد.
در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی هم بیش از 650 نفر از داوطلبان مجلس که در مراحل قبل صلاحیتشون مورد تایید قرار نگرفته بود یا احراز نشده بود، هم صلاحیتشون مورد تایید قرار گرفت.
این هفته جبهه اصلاحات که بخشی از احزاب اصلاح طلب زیر مجموعش هستن، راهبرد انتخاباتیش رو اعلام کرد. اونها گفتن با صندوق انتخابات قهر نمی کنیم، اما نمی تونیم تو شرایط غیر رقابتی هم شرکت کنیم. مناظره دو سیاستمدار اصلاح طلب و اصولگرا. آقای صادقی سیاستمدار اصلاح طلب و نماینده ادوار مجلس گفته اصلاح طلبا هنوز نگفتن فهرست نمیدیم و اون چیزی که اعلام شده راهبرد اونهاست.
نمیگیم با صندوق رای قهر بکنیم، میگیم این صندوق رای برگردونیم به وضع خودش با طرح مطالباتمون، با کنش هامون.
آقای متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان گفته حد اکثر تا نیمه بهمن فهرست انتخاباتیمون رو برای تهران نهایی میکنیم. اگه ضرورت داشت درباره سرلیست هم بحث میکنیم. آقای رؤوفیان عضو هیئت عالی شورای وحدت اصولگرایان هم گفته این اشتباهه که مردم تهران و شهرهای بزرگ اول به سرلیست نگاه میکنن و بعد به همه نامزدهای اون فهرست رأی میدن. در حالی که معاون امور استانهای شورای وحدت گفته بود این شورا با پایداری‌ها و شورای ائتلاف اصولگراها نشست مشترک گذاشته، رئیس شورای ائتلاف اصولگراها چیز دیگه ای گفت.
هنوز چنین جلسه‌ای تشکیل نشده، ولی ما در صدد هستیم که با دوستانمون مذاکره کنیم.
ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
امام جمعه موقت تهران گفت ما به انتخابات به عنوان یک عمل صالح ملی نگاه میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در خطبه های نماز افزود انتخابات یک وظیفه بزرگ اسلامی، ملی و سراسری است و باید با توجه به اقدامات دشمنان در آن نقش آفرین باشیم.
تا یک مشارکت قوی انشاءالله در انتخابات داشته باشیم، با ملاحظه اینکه می‌بینید دشمنان ما چگونه دارن بر علیه انتخابات اقدام می‌کنن، یعنی اونا می‌خوان هم مشارکت ما آسیب ببینه با ناامیدسازی مردم، با جنگ روانی بر علیه مردم، هم می‌خوان رقابت رو زیر سوال ببرن، هم میخوان امنیت رو مخدوش کنن، هم میخوان سلامت انتخابات رو زیر سوال ببرن، در حالی که انتخابات در جمهوری اسلامی یکی از سالمترین انتخابات‌های دنیاست. مردم انتخابات رو برگزار میکنن، مردم پایه است، مراقبت خود مردمه، برگزاریش با خود مردمه، فوق‌العاده است از این جهت. این گوشه و کنار مسائلی باشه اینقدر اندکه که قابل توصیف نیست. اما در موضوع امنیت دشمن خیلی داره تلاش میکنه این ایام. خدا رو شکر مجموعه‌های مسئول مقدار زیادی از این توطئه ها رو به لطف خدای متعال خونسا کردن و باز هم مراقبت میکنن. انشالله با هوشیاری ملی امنیت کشور هم همیشه مخصوصا در شرایط انتخابات صیانت خواهد شد. اما در موضوع رقابت هم به لطف پروردگار متعال برای هر کرسی مجلس حوالی 40 نفر حضور دارن. این یعنی یک رقابت خیلی خوب.
اما اجتماع مردمی جمعه های خشم و انزجار این هفته هم در استانهای خراسان رضوی، گلستان، البرز، کرمان و ایلام پس از نماز جمعه برگزار شد. نمازگزاران ضمن اعلام حمایت از مردم فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی و سکوت حامیانش را در قبال آن محکوم کردند.
اعلام حمایت قاطع ایران از اقدام شجاعانه آفریقای جنوبی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آفریقای جنوبی شکایت آفریقای جنوبی علیه نسل‌کشی صهیونیست‌ها را در دیوان کیفری بین‌المللی مورد تجلیل و تحسین همه آزادی‌خواهان جهان دانست. آقای رئیسی با بیان اینکه قطعاً رژیم صهیونیستی و حامیانش به دنبال انحراف در روند رسیدگی به این پرونده هستند، تأکید کرد انتظار جامعه بشری از این دادگاه اجرای عدالت و صدور رأی محکومیت رژیم جنایتکار صهیونیستی است. رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم مخالفت کشورهای حامی رژیم صهیونیستی در اراده کشورش برای مبارزه با جنایتگری رژیم صهیونیستی را بی تأثیر دانست و گفت فجایع دهشتناک غزه چهره واقعی کشورهای مدعی حقوق بشر را عیان کرد.
دیوان بین المللی دادگستری در لاهه امروز درباره شکایت از رژیم صهیونیستی حکم اولیه صادر می‌کند. پرونده شکایت از رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه با شکایت آفریقای جنوبی باز شد و چندین کشور هم از این شکایت حمایت کردند. نخستین جلسات دیوان بین المللی دادگستری درباره این شکایت 21 و 22 دی برگزار شد. آفریقای جنوبی در جلسه دادگاه بین المللی دادگستری مستنداتی از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ارائه کرد و خواستار اقدامات فوری برای توقف عملیات نظامی در نوار غزه شد. صدور حکم توقف عملیات جنگی در دیوان بین المللی دادگستری نیازمند رأی مثبت 9 قاضی از 17 قاضی این نهاد است.
در 24 ساعت گذشته 183 فلسطینی در اثر حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه شهید شدند. در این مدت فقط در دو شهر رفح و خان یونس دست کم 70 نفر به شهادت رسیدند. بامداد امروز در حمله به غرب اردوگاه نصیرات به غرب غزه اردوگاه نصیرات هدف قرار گرفت که 11 نفر شهید و زخمی شدند. همزمان با بمباران شدید مناطق مختلف غزه، سازمان ملل هشدار داد غزه با قحطی روبروست. مرکز کنترل کیفیت محیط فلسطین هم اعلام کرده 66% مردم غزه به علت فقدان غذا و آب آشامیدنی از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند. هلال احمر فلسطین نیز گزارش داد نظامیان صهیونیست حین کمک رسانی مردم را هدف قرار دادند. گردان‌های قدس اعلام کرد که تجمع نظامیان و خودروهای زرهی رژیم صهیونیستی را در مرکز نوار غزه هدف قرار داده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد 38 نظامی این رژیم در 24 ساعت گذشته در درگیری‌های مناطق مختلف غزه با نیروهای مقاومت فلسطین زخمی شدند.
کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از طرح جدید حماس برای آتش بس خبر داد. آنطور که این رسانه مدعی شده، طرح پیشنهادی جدید حماس برای آتش بس شامل توقف جنگ است که تقریباً 2 ماه طول می‌کشد. بر اساس این گزارش، حماس همچنین آزادی 100 اسیر فلسطینی به ازای هر اسیر صهیونیست را خواستار شده است. رسانه‌های صهیونیست همچنین اعلام کردند نخست وزیر قطر قرار است در این رابطه با رؤسای سازمان‌های سیا، موساد، شاباک و دستگاه اطلاعاتی مصر در اروپا دیدار کند. قطر و مصر میانجیگری در پرونده آتش‌بس و تبادل اسرا را بر عهده دارند. سرزمین‌های اشغالی در هفته‌های اخیر صحنه تظاهرات‌های متعدد با درخواست توافق با مقاومت فلسطین برای آزادی اسرای صهیونیست بوده که در برخی موارد به درگیری با پلیس و بستن خیابان‌ها و بزرگراه‌ها منجر شده است. دیشب معترضان یکی از خیابان‌های اصلی تل آویو را مسدود کردند. همزمان اختلافات در کابینه رژیم صهیونیستی هم به اوج خود رسیده است.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور و هشدار هواشناسی درباره احتمال وقوع سیلاب در استانهای جنوب غربی. بارش باران از صبح امروز در برخی شهرهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کوکیلویه و بوی رحمت آغاز شده. در سمیروم اصفهان برف بارید و خوشحالی مردم را به ارمغان آورد. سازمان هواشناسی برای استانهای اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کوهگیلویه و بوی رحمت، شمال فارس، آذربایجان غربی و لرستان هشدار نارنجی صادر کرده و از هموطنان خواسته امروز و فردا از تردد در جاده‌های لغزنده به ویژه گردنه‌های برفگیر این مناطق پرهیز کنند.
اسامی چند برابر ظرفیت 11 امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شد. داوطلبان برای مشاهده اسامی به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی HRTC.IR مراجعه کنند.
افزایش بیش از 12 میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز در شرکت نفت مناطق مرکزی. به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت، ظرفیت تولید گاز در شرکت نفت مناطق مرکزی با افزایش تولید در میادین آغار دو، دالان و خانگیران و همچنین اجرای طرح‌های نگهداشت تولید افزایش یافت.
در دولت 13 برای افزایش تولید نفت و گاز و حل ناترازی انرژی برنامه جامع توسعه و تولید از میادین نفتی و گازی کشور طرح‌ریزی شد.
حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:
در راستای این موضوع مهم مأموریت ویژه‌ای به شرکت نفت مناطق مرکزی داده شد که بتونیم در راستای جبران این ناترازی افزایش تولید گازی رو برای سال 1402 اعمال کنیم. امروز شاهد رسیدن به این هدف مهم هستیم که با انجام توسعه میدان‌های جدید در قالب تولید زودهنگام و همینطور انجام اصلاحیه‌های اساسی در فرآیندهای مختلف جبران مناسبی برای افزایش تولید گاز و ناترازی گاز اعمال کنیم.
امروز یکی از آن طرح‌ها به بهره برداری رسید. در مجموع بیش از 12 میلیون متر مکعب گاز در روز از دو منطقه خانگیران سرخس و آغار زاگرس جنوبی به تولید گاز کشور اضافه می شود. خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت کشور:
این افزایش تولیدی که داریم عرض می کنیم عمدتاً مربوط به نیمه دوم امسال هست. آغاز بهره برداری از میدان آغار دو به میزان 4 میلیون متر مکعب و همچنین افزایش تولید از میدان دالان هست به میزان 3 میلیون متر مکعب.
یکی از دیگر طرح‌های امروز برداشت 3 میلیون متر مکعبی گاز از مخازن ذخیره‌سازی میادین شوریجه سرخس است. خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت کشور:
به طور کلی روزانه حدود 240 میلیون متر مکعب گاز از 13 میدان گازی در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی تولید میشه که حدود 70 میلیون متر مکعب آن با احتساب برداشت از ذخیره سازی در میدان شورجی دی، حدود 70 میلیون متر مکعب رو میدان خانگیران خواهد داشت.
همچنین امروز چاه شماره 12 سراجه قم که پس از 12 سال تعمیر و بازسازی شد به مدار تولید بازگشت و قرار است 600 هزار متر مکعب به تولید قبلی خود یعنی 8 میلیون متر مکعب گاز در روز اضافه کند. رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
هزار بسته فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش 20 میلیارد یورو در مناطق آزاد ایران طراحی و به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی می‌شود. به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد، این بسته‌های سرمایه‌گذاری شامل مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی، تأمین زمین، آب، برق، گاز و زیرساخت‌های مورد نیاز و مجوزهای بینام برای هر طرح می‌شود. آقای عبدالملکی:
ما یک به اصطلاح بندر خیلی ساده طراحی کردیم، مناطق آزاد ایران، بهشت سرمایه‌گذاری. با اسکن کردن QR کد سرمایه‌گذاران که علاقه‌مند باشن میتونن دسترسی پیدا کنن به 1000 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش 20 میلیارد یورو. ما از ابتدای سال تا الان حدود 720 هزار میلیارد تومان تقاضای سرمایه‌گذاری ایرانی و حدود 2.2 میلیارد یورو تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق همین معرفی بسته سرمایه‌گذاری جذب کردیم. اینا درخواست دادن، تقاضای سرمایه‌گذاری دادن که در فرایند مختلف بخشی از اینها به اصطلاح تایید شده، بخشیش قرارداد هم شده، تعدادی شروع کردن و تعدادی حتی در همین امسال به بهره برداری هم رسیدن.
حرفه‌آموزی همراه با اشتغال و تحصیل فرصتی تازه برای دانشجویان، طرحی که با اجرای آن زمینه اشتغال مستقیم دانشجویان فراهم می شود. هم‌اکنون بیش از 1000 دانشجو در سطح کشور از طریق این طرح مشغول به کار شدند.
حرفه‌آموزی همراه با اشتغال فرصتی تازه برای دانشجویان.
در رشته کاشی و سرامیک درس می‌خونیم، بعد چون روند کاریمون هم در کارخانه کاشیه به دردمون می‌خوره این رشته.
ما در واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه مشغول به تحصیل هستیم و در رشته طراحی و دوخت و الان کلاس سوزندوزی سنتی رو داریم.
رشته طراحی دوخت رو در این دانشگاه داریم میخونیم که در مقطع کاردانی هستش. علاوه بر این که خب کمک کرده به ما که هم اشتغال کاری، یعنی برای کار اشتغال پیدا کنه، و اینکه هم که هنرش و علمش هم یاد داشته باشیم، یعنی در واقع هم علمه و هم که وارد بازار کار بشیم.
متشرع مدیر عامل کارخانه:
3 روز در واقع دوستان میان توی کارخونه و 3 روز هم توی دانشگاه، هم مطالب علمی رو قشنگ یاد میگیرن و هم مطالب کاربردی رو توی کارخونه میبینن.
اینجا نیز یک واحد صنعتی تولید کاشی و سرامیک در تربت حیدریه است، جایی که با بورسیه دانشجویان رشته کاشی و سرامیک زمینی اشتغال جوانان را فراهم کرده است.
همونطور که ما درس‌های عملی اینو می‌خونیم، ساعت عملی هم میام اینجا کار می‌کنیم.
کلاً اینجا بستر خوبی آماده شده واسه جوونا، هم می‌تونیم درس بخونیم هم کار کنیم و بعد از 2 سالم به امید خدا می‌تونیم بیایم اینجا استخدام بشیم چون بورسیه‌مون کردن.
یعقوبی مدیر کارخانه:
تعداد 15 نفر دانشجو رو ما تونستیم پذیرش کنیم و به صورت بورسیه در اینجا مشغول به کارن همزمان با تحصیل.
اینجا در این محل به صورت عملی اینها رو لمس.
به گفته مسئولان، ایجاد رشته های مهارتی یکی از اهداف تازه دانشگاه ها برای ارتباط با صنعت با دانشگاه است. سروری مجد، قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی:
مدارس عالی مهارتی رو راه اندازی کردیم در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و هم با ارتباطی که با صنایع و مشاغل مختلف برقرار میکنیم، در واقع زمینه رو فراهم میکنیم که دانشجویان در کنار آموزش دوره‌های مهارتی رو هم در صنایع و مشاغل ببینن.
از مهمترین ویژگی‌های ایجاد رشته‌های مهارتی در دانشگاه‌ها می‌توان به تضمین اشتغال آن اشاره کرد.
با اجرای این طرح در سطح دانشگاه‌های کشور تاکنون بیش از 1000 نفر جذب واحده صنعتی کشور شدند. داوود شریفی، خبرنگار صدا و سیما، استان خراسان رضوی.
بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، برای مؤسسات کنکوری تا کنون 4 میلیارد و 300 میلیون تومان مالیات قطعی تشخیص داده شده است. طبق قوانین بودجه از سال 1400 تا کنون معافیت مالیاتی این مؤسسات لغو شده است.
میان اونجا ولی تخفیف ببینم 28 شده
بازاری که مشتری‌هایش پشت کنکوری‌ها هستند و کاسبانش مؤسسات کنکوری. آقای نادری، نماینده مجلس:
8000 میلیارد تومان تقریبا گردش مالی این در واقع بحث حالا کلاس‌های آموزشی و مافیای آموزشی من.
آقای نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش:
این عددی که الان اعلام میشه عددی است که مکشوفه و آشکاره، عدد پنهانش خیلی بیشتر از اینه.
این مؤسسات از ابتدای راه اندازیشان تا همین سال 1400 از پرداخت مالیات معاف بودند. البته دولت‌ها بنا داشتند با سر و سامان دادن به این معافیت‌ها عدالت مالیاتی برقرار شود. آقای طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد:
بسیاری از این معافیت‌ها در تحقق هدفش که تقویت توان تولید هست موفق نبوده. بنابراین داریم که انشالله این معافیت‌ها رو ساماندهی بکنیم.
آقای دشپسند وزیر سابق اقتصاد:
منابع مصارفشون بررسی میکنیم، متأسفانه متناسب با حاشیه سوی که دارن مشمول وضع مالیات میکنیم.
بالاخره حدود دو سال پیش نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 1400 مؤسسات کنکوری را به پرداخت مالیات موظف کردند. آقای مصطفی مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی:
در قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور، مؤسسات کنکور و کسانی که کتب درسی کمک درسی انتشارات کنکوری رو در واقع انجام میدن، اینها رو هم مشمول مالیات کرد.
حالا دو سال پس از اجرای این قانون، آنطور که سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نشان میدهد، تا کنون 4,300,000,000 تومان مالیات قطعی برای این مؤسسات تشخیص داده شده. مالیاتی که با توجه به گردش مالی بیش از 8,000 میلیاردی این کسب و کارها انتقاداتی را به همراه داشته. آقای ملک زاده، کارشناس اقتصادی:
ما یه گردش مالی بالا، یه چیزی، یه نشانه‌ای داریم می‌بینیم، ولی در مقابل اون میزان مالیاتی که حس میکنیم باید گرفته بشه گرفته نشده.
در دو سال گذشته 75 مؤسسه آموزشی مشمول مالیات شناسایی شدند که میانگین 57 میلیون تومان مالیات دادند، یعنی هر کدام کمتر از 6 کارمند. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم قرعه کشی نمایش فیلم های 42 جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل تولید فیلم ها و اهالی رسانه برگزار شد. در این مراسم زمان نمایش فیلم های جشنواره که قرار است از 12 تا 22 بهمن در برج میلاد به نمایش در بیایند مشخص شد.
مراسم بزرگداشت 42 سالگرد حماسه ششم بهمن آمول در مصلای شهرستان آمول برگزار شد. در شب ششم بهمن 1360 آمول هدف حمله افراد مسلح گروهک‌های کمونیست‌های آن دوره قرار گرفت. اما مردم شهر روز ششم بهمن در نبردی که 40 شهید بر جای گذاشت، شهر را از دست آنها پس گرفتند.
ششم بهمن وقتی کمونیست‌ها از رنگل به شهر آمول حمله ور شدند،
به رگبار گلوله می‌بستند و شهید می‌کردند.
شعبانی، فرمانده وقت سپاه پاسداران آمول:
هر آبری رو گرفته بودند.
مادر شهید جعفر هندویی:
7 گلوله زدن دهان این، 55 تیر زدن تن این.
مجید قلی که پدرش سال‌های سال تو کارخانه کار می‌کرد، بدبختی می‌کرد، اینا رو روی صفوز شالی بزرگ کرده، آوردن اینو شهید کردن.
حماسه ششم بهمن الگوی مشارکت مردم در حفظ امنیت است.
اگر این عده‌ای که در جنگل بودند اسلام را فهمیده بودند، حمله به آمول نمی کردند.
رحیمی مدافع شهر:
فهمیدن که به صلاح اگر اینا تسلط بر شهر پیدا بکنن دیگه رحم به کسی نمی کنن. این بود که انگیزه پیدا کردم. اون موقع من سنم 15 سال بود، ولی اینو به اصطلاح فهمیدم که باید برم تو روستا جمعیت رو بیاریم، مردم بیان جلوی اینا وایستن.
نماد همبستگی ملی، همبستگی بین مردم و همه آحاد به اصطلاح جامعه.
حرکت مردمی عجیبی مردم آمول نشان دادن که امام رضوان الله تعالی علیه در وصیت نامه از مردم آمول اسم آورد.
آمول را هزار سنگر نامیدند تا همگان بدانند چگونه یک شهر سنگر شد تا انقلاب بماند.
8:30 صبح حدود 1,000 سنگر در کوچه و پس کوچه مردم درست کردند.
زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، آمول.
روش اعدام با گاز نیتروژن نخستین بار در آمریکا به کار گرفته شد. کنت اسمیت 58 ساله که به قتل عمد متهم شده بود در ایالت آلاباما آمریکا با گاز نیتروژن اعدام شد. اسمیت 34 سال پیش به جرم قتل یک زن به مرگ محکوم شد. آلاباما در سال 2022 سعی کرده بود اسمیت را با تزریق مرگبار اعدام کند، اما این تلاش ناکام مانده بود.
کولومبیا با اعلام وضع اضطراری خواستار کمک بین المللی برای مهار آتش سوزی جنگل های این کشور شد. مؤسسه مطالعات محیط زیست کولومبیا اعلام کرده که نیمی از مناطق مسکونی در این کشور به علت خطر گسترش آتش سوزی ها در حالت هشدار حداکثری قرار دارند. این در حالی است که بنابر اعلام آتش نشانی ملی کولومبیا یک سوم از شهرهای این کشور اداره آتش نشانی ندارند. آتش سوزی های گسترده در کولومبیا ناشی از پدیده النینو است. النینو یکی از چرخه های مشهور آب و هوایی جهان است که هر 2 تا 7 سال یک بار باعث ایجاد تغییرات اقلیمی از جمله سیلاب های ناگهانی، خشکسالی و آتش سوزی می شود.
همکارم آقای بیگلو و خبرهای ورزشی.
تشکر میکنم از شما خانم ارمی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. تیم ملی فوتبال کشورمون امروز نخستین جلسه تمرینی تاکتیکیش رو پس از پایان مسابقات مرحله گروهی برگزار میکنه. بر اساس برنامه ریزی کادر فنی این تمرین ساعت 18 در زمین چمن باشگاه الریان قطر آغاز خواهد شد و نمایندگان رسانه‌های گروهی تنها در 15 دقیقه ابتدایی مجاز به حضور در تمرین هستند. تیم ملی فوتبال ایران که با برتری برابر تیم‌های فلسطین، هنگ کنگ و امارات به عنوان صدرنشین گروه سوم گام به مرحله حذفی گذاشته، ساعت 19:30 چهارشنبه 11 بهمن در ورزشگاه خلیفه به مصاف سوریه تیم سوم گروه دو خواهد رفت. یک رسانه سوریه‌ای در چند روز باقی مانده به بازی ایران با این تیم نوشت: تیم ملی فوتبال سوریه 50 ساله که برابر ایران پیروز نشده. اما در سایر
ایران، تهران، رادیو قرآن، تلاوت‌ها و مدایح درخواستی.
بسم الله
علیکم، خسته نباشید. من علیرضا مصطفی از اسلام آباد غرب، راننده تاکسی. به خاطر تلاوت های قرآن بعد از ظهر هم میرم کار میکنم. لطف بکنید، محبت بکنید، از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتخاب خودتان را ما بذارید. خداوند ان شاء الله عاقبت به خیرتان بکنه. سید مسلم یک قرائتی می‌خواستم، سوره علق و سوره زلزال اگر میشه پخش کنید. عبدالعزیز زیدی از استان گلستان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها وقالت الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از برنامه خوب تلاوت‌های درخواستی تشکر کنم و بعد اینکه اگه امکان داره یه تواشی در متن پیامبر پخش کنید. ممنون.
انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا
ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام.